سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه ها.
سلام، من شادیم.
سلام، من امیدم.
سلام، منم عیازم.
سلام، منم میلادم. سلام عیاز، تو هم به همراه بقیه شنونده‌هامون خوش اومدی به 13 اپیزود از تالار اسرار لوموس.
لوموس.
ما تو لوموس کتابای هری پاتر رو تک به تک بررسی میکنیم و هر فصل رو تحلیل میکنیم، چیزایی که شاید قبلا بهشون توجه نشده و یا کمتر دیده شده باشه و یا لازمه بیشتر دربارشون صحبت بشه. الان هم سیزن دوم لوموس هست که مختص کتاب هری پاتر و تالار اسراره. لازم اینم یادآوری کنم ما تو اپیزودامون تمام 8 کتاب، 8 فیلم و جانوران شگفت‌انگیز و داستانهای جانبی رو مد نظر قرار میدیم و ازشون صحبت میکنیم. پس اگه کتابا رو نخوندین در جریان باشید که شاید حرفامون مطالبی رو براتون لو بده. اما بازم با این اوصاف دلیل نمیشه که لوموس رو گوش ندید. میتونین از قبل فصل رو بخونین و با ما جلو بیاید.
اسپانسر این سیزن پادکست لوموس فروشگاه فانتازیوه. فانتازیو مرجع ارائه محصولات دنیاهای فانتزیه، از جمله دنیای جادویی هری پاتر. دوست دارید معلومات خودتونو درباره دنیای هری پاتر بسنجید؟ فانتازیو براتون یه پیشنهاد ویژه داره. فانتزی بازی هری پاتر. این مجموعه اولین کویز گیم مربوط به دنیای جادوگری هری پاتر تو ایرانه که شامل 100 تا کارت بازی، کیسه پارچه‌ای و تاس مخصوصه. پشت و روی هر کارت 6 تا سوال و جواب نوشته. سوالا توی سطح‌های مختلفی طرح شدن و میشه گفت بهترین راهنما برای موفقیت تو امتحانات سمجن. با انجام این بازی میتونید چند ساعت با دوستاتون تو دنیای جادویی هری پاتر وقت بگذرونید و اطلاعات خودتون رو در مورد این دنیای جذاب بسنجید. برای تهیه فانتزی بازی هری پاتر فقط کافیه به سایت فانتازیو سر بزنید. fantazio.ir.
از شماره پیش تا الان 3 نفر ازمون پشتیبانی مالی کردن: هولدن کالفیلد، هانیه و عبدالله. هولدن کالفیلد برامون نوشته که میدونم این حمایت خیلی خیلی کمه، فقط خواستم بدونید خیلی پادکستتون و این انرژی خوبتون رو دوست دارم. لوموس منو میبره به سال 78-79 که تو 9 سالگی با چه شور و شوقی دیوانه هری پاتر شده بودم. Love you all. همچنین باز لازم بگم بچه ها، خواهش میکنم بابا این چه حرفیه و این صحبت ها. و هانی هم برامون نوشته که دوستتون دارم و از شنیدن صداتون و مطالبتون کلی لذت میبرم، باعث شدید دوباره قلبم به هیجان بیاد از خوندن هری پاتر و به یاد ایام دانشجوییم و گپ و گفتام با دوستام در مورد مجموع کتاب ها بیافتم. ما خیلی خوشحالیم که باعث شده لوموس همچین اتفاقایی درون شما بیفته. خیلی خوشحال میشیم که اتفاقهای بهترم بیفته و صحبتهایی که میکنیم براتون علاوه بر این که سرگرم کننده باشه سودمند هم باشه. مرسی ازتون بچه ها، خیلی ما رو خوشحال کردید با این پشتیبانیتون.
خب من دو تا مورد هستش مربوط به اپیزود گذشته که باید اصلاح بشن، اشتباه بهشون اشاره کردیم. یکی این که من خودم جفتش هم خودم گفتم ظاهرا. اونجا که من گفتم توی فصل 7 پاتر رون به هری میگه که به نظر میاد از گویل خیلی خوشمزه تری، که چند تایی از دوستان حالا تو جای مختلف توییتر، اینستاگرام و جای دیگه بهمون اطلاع دادن که اون صحبت رو رون نمیگه و هرماینیه که میگه این دیالوگو، که حالا من خودم هم چک کردم که هرماینی میگه که You look much tastier than crab and goyle Harry. و از قضا بعدش رون هم یه چپچپی نگاه میکنه هرماینی رو، که بعد هرمیونی بهش میگه که خودت میدونی منظورم چیه دیگه. معجون اونه یه جوری بود که انگار شبیه اندماقه. نکته دوم هم در مورد فاکس که داشتیم صحبت میکردیم، امید دوتا تاریخ گفت که من تاریخ دومو گفتم، تاریخ مرگ دامبلدوره که نه متاسفانه من اشتباه گفتم. تاریخ دوم اون دوئل دامبلدور و ولوموت توی وزارت سحر و جادو هست که ولوموت یه تلسمو میفرسته سمت دامبلدور و فاکس خودشو میذاره جلوی اون یعنی خودشو یه جوری فدا میکنه و اون تلسم میخوره به فاکس و همونجا خاکستر میشه. دوباره خاکسترش یه جوجه کوچیک ققنوس متولد میشه. این دوتا مورد بود که بعد اصلاح میکردیم.
خب هفته پیش از این گفتم که ما تو توییتر خیلی فعالیم و میتونید بیاید بامون در تعامل باشید. مثلا توییتی که این هفته زده بودیم در مورد این بود که کدوم یکی از فکت‌ها یا چیزایی که توی لوموس گفتیم براتون جذاب‌تر بوده. اینا رو بیاید بهمون بگید. حالا دو سه تا از اینا رو من میخونم. آیدا برامون نوشته که امروز کلاب هاوس لوموس رو موقع ورزش کردن گوش کردم. دیگه بهترین زمانی بود که لابلای درسا هم تونستم تمرین امروزم رو انجام بدم هم موضوع صحبت امروزشون رو دنبال کنم. البته این ربطی نداشت به
این من آفرسم میخوندی حالا خوندی دیگه
چش بازار کور کردی با این انتخاب توییتت.
خب شنوندگان عزیز این اتفاقی که افتاد به خاطر این که من اینجا وسط ضبط به اینترنت دسترسی ندارم به غیر از این روی کال اسکایپی که هستم. بعد یکی دیگه از دوستان که اشاره نمی کنم برام این اسکرین‌شات‌ها رو فرستاده بود داشتم میخوندم. خب حالا برگردیم به ریپلای هایی که به اون توییتی که خوندم اومده بود که حلزون کاشت شده یا کاشته شده نمیدونم برامون نوشته که صحبت‌هایی که توی اپیزود 12 فصل 1 درباره آینه اریست زده شد رو خیلی دوست دارم. یک کمی هم بحث ارتباط موضوع داستان با یه سری مسائل اجتماعی مثل نجات پرستی واسم خیلی جالبه. یوروس هم نوشته که بیشتر از همه صحبت‌هایی که در مورد نگاه مجموعه هری پاتر در مورد تبعیض توی دنیای واقعی کردید جالب توجه بود برام.
منم میخوام یه توییت رو اشاره کنم. خشایار نور برامون کد کرده نوشته که باها گفتم برای خود من اون بحث حقیقت که تو قسمت 17 سنگ جادو مطرح شد جالب بود. مرسی خشایار نور.
تشکر میکنم از خشایار. خشایار از شنونده خوب پادکستمونه.
حالا اگه دوست دارید که در مورد لوموس توییت کنید پیشنهاد میکنیم که با هشتگ بالوموس بدون فاصله توییت کنید. ما همه این توییت ها رو میخونیم و یه سریش هم توی پادکست بهش اشاره میکنیم. اسم این فصل کتابم که توی این اپیزود میخواییم در موردش صحبت کنیم دفترچه خاطرات خیلی مرموزه و حالا دوست داریم بدونیم که آیا شما دفترچه خاطرات داشتید یا دارید؟ کلن خاطراتتون رو مینویسید یا نمینویسید؟ چجوریه کلن؟ در مورد این بیاید برامون بنویسید.
توی کست باکس هم هانیه برامون کامنت گذاشته و نوشته که به عنوان یه پاترهد 43 ساله کلی لذت میبره و به قول شادی کلی خوش میگذرونه. بعدش هم در ادامه کامنتش در مورد تفاوت‌های لاکارت و ولدمورت در مورد خودشیفتگی یه سری نکات رو از جانب روانشناختی ذکر کرده. مثلا نوشته که لاکارت تجسم اختلال شخصیت خودشیفته یا نارسیسیستیک هست که از نشانه‌هاش تو خالی بودن اعتماد به نفس این نوع شخصیت و تلاش برای پرنشان دادن این تو خالی بودن هست. احساس حقارتی که این در کودکی تجربه میکنن باعث میشه که در بزرگسالی تلاش کنن این احساس حقارت رو فراموش کنن. ولی در مورد ولدمورت اگر بخوایم بریم سراغ یه اختلال شخصیت میشه اسم سایکوپس رو به میون آورد، جایی که نفرت هیچ جایی برای عشق و دوست داشتن باقی نگذاشته. ممنون از کامنتت. نکاتی که گفتیم خیلی جالبه، البته طولانی تر از اینه، میتونیم بریم تو کست باکس بخونین، شما هم برامون کامنت بزنین.
آره منم وقتی که کامنت هانیه رو خوندم خیلی خوشم اومد از کامنتش، واسم خیلی جالب بود که از این دیدگاه نگاه کرده بود و دستبندیشون کرده بود این شخصیت ها رو.
مهمون این قسمتمون عیازه که خودش یک کتابخونه حرفه‌ای، مخاطب قدیمی سایت و فعال نقد و بررسی کتاب توی یوتیوبه. خوش اومدی عیاز.
خیلی ممنونم جان. ممنون که دعوتم کردین و خیلی خوشحالم که اینجام. یه کانال یوتیوب هم دارم اگه خواستین توش عضو باشین، عیاز ریویوز، که توش کتابای فانتزی و دیگر جهانی رو نقد و بررسی می‌کنیم.
مرسی، خیلی خوش اومدی.
سپاس.
خیلی خوش اومدی عیاز. حالا لینک کانال یوتیوب عیاز رو میذاریم تو شونوت این اپیزود که اگه دوست داشتید برید سابسکرایب کنید. خب مثل همیشه بریم سراغ اسم فصل.
اسم فصل 13 هم دفتر خاطرات مرموز یا The Very Secret Diary. Very Secret هم شده مرموز دیگه. Very Secret.
خیلی مرموز.
دفتر خاطرات خیلی مرموز.
خب این فصل خیلی مهمه از این نظر که این اولین مواجهه ما با یکی از هورکراکس های ولدمورته و خب اصلی ترین مبارزه داستان هم همین از بین بردن هورکراکس های ولدمورته دیگه. از این نظر شاید این فصل یکی از فصل های مهمه کل داستانه، کل هفت کتابه. هری و رون رفتن پیش هرمیونی تو درمونگاه و دارن حرف میزنن که صدای فیلچ از طبقه بالا میاد. میرن بالا میبینن کلی آب از دستشوی مرتل اومده بیرون. میرن تو میبینن مرتل اعصاب نداره، حالش خوب نیست. یکی اومده بهش یک کتاب پرت کرده. بعد حالا جالبه، هری به مرتل میگه که حالا برای چی تو ناراحت شدی؟ تو که چیزی اگه پرت کنم بهت ازت رد میشه. بعد مرتل هم قاطی میکنه، میگه آره امتیاز داره، مثلا اگه بزنی تو از سرم رد بشه 50 امتیاز میگیری، اگه مثلا از وسطم رد بشه.
حق داره بابا. حالا این هشداری که رون به هری میدم خیلی جالبه. شروع میکنه لیستی از کتاب‌ها و دفترهای خطرناک رو بهش تو اون شرایط گفتن که یه دونی کتاب وجود داره که اگر شعرشو بخونی تا آخر عمرت توی اون قالب شعر حرف میزنی. یکی دیگه هم گفته که یه کتابی هستش که وقتی که شروع به خوندنش میکنی دیگه از خوندنش نمیتونی خودداری بکنی. من فکر میکنم دوباره اینجا خانم رولینگ یه اشاره به کتاب هری پاتر داشت. وقتی شروع میکنی به خوندن دیگه نمیتونی ازش دست بکشی، نه دیگه احتمال زیاد میتونی دیگه نخونی.
البته یه نکته‌ای که هست، همین این دفترچه زمینه ساز یه درس خیلی بزرگ واسه جینی میشه و باعث میشه که چند سال بعد یه نکته خیلی خیلی مهم رو بشنویم. اونم اینیه که توی دنیای جادویی اگه با چیزی سر کار داشتی که نمیدونستی منبع هوشش کجاست، باید ازش بترسی و این دفترچه یکی از اوناست. اینکه ما نمیدونیم منبع هوشش کجاست و چقدر هم خطرناکه، همونطور که میدونیم چقدر آسیب به جینی زده و کلن داره چه کار خطرناکی توی هاگوارتس انجام میده الان.
به نظر من عنوان این فصل به جای دفتر خاطرات مرموز بهتر بود باشه دفتر خاطرات منحوس. لامصب تا آخر
واقعا
کلی دردسر آفرین میشه واسه همه.
آره
منحوسو میذاش لو میرفت.
آره دیگه، منم میخواستم همینو بگم که اگه منحوس بود خیلی چیزا لو میرفت.
و من خیلی خوشحالم که یکی از این هورکراکسا یه دفترچه خاطرات بوده. به نظرم همینطوری دفترچه خاطرات نه دفتر خاطرات کلا خیلی مرموزه دیگه، همیشه آدم چیزای شخصیشو توش مینویسه. بعد اونم یه همچین دفتر خاطراتی که اینقدر باز پتانسیل و اتفاق توش نهفته است، به نظر من انتخاب، یعنی یه آبجکت بسیار درخور بوده برای انتخاب یه هورکراکس که خانم رولینگ اومده اینو انتخاب کرده.
کلا از تام ریدل انتظار نمیرفته خاطراتش رو بنویسه، یعنی من همچین تصوری ازش نداشتم، ندارم.
آره.
کلا کسی که خاطره مینویسن به نظرم یه قشر متفاوتی هم.
اتفاقا به نظرم زیادم دور از ذهن نبوده، چون به نظر میرسید که تام شخصیت تنهایی داشته دیگه، احتمالا نیازشه
و درونگرا بوده.
آره و درونگرا بوده، نیازشه که حداقل با خودش بتونه صحبت بکنه.
حقیقت دفترچه خاطره چیزی که من خودم شخصا هیچ وقت نتونستم باش ارتباط برقرار کنم. هیچ وقت داشتم و دفترچه خاطرات داشتم، ولی خب مثلا بعد از یه مدتی اصلا واسه من یه چیز خیلی نامفهوم.
نوشتی چیزی توش یا نه؟
توش نوشتم ولی معدوم کردم همشو.
نه این
که تو زندگی آره معدوم کردم، نه این که تجربه های خیلی قشنگ زیاد دارم. بعد اون موقع
همون دندون باسیلیس زدی وسطش.
دفتر خاطرات همینه دیگه واقعا. من هم یه جعبه دارم از دفتر خاطراتایی که همینطور از سن 11 سالگی شروع کردم به پر کردنشون. اون جعبه سریه، یه جای قایمش کردم.
منم داشتم ولی همه رو اولش یه هری پاتر نوشته بودم، معمولا یکی دو صفحه نوشتم بعد دیگه ادامه ندادم.
بله بله،
مال دوران باستان.
آره باریکلا.
من 21 سالمه و هنوز و هر شب خاطراتمو مینویسم و لذت میبرم و گاهی میرم صفحات قبلی رو نگاه میکنم و میگم چقدر تغییر کردم تا این مدت، تا این حتی یک هفته، حتی یک سال. و واقعا نوشتن خاطرات لذت بخشه، در کنار اینکه هنر نویسندگی رو هم ارتقا میده.
دقیقاً به نظر من یکی از ارزشمندترین کارهای روزانه‌ای هستش که یه نفر میتونه پیوسته انجام بده. حالا من همیشه درگیر این هستم اخیراً که تو چه اپلیکیشنی بنویسم راحت‌تر باشه. اپلیکیشن های مختلف امتحان کردم.
من یه چیزی بگم، من خودم یه جوری هم که اگه بخوام یه چیزی رو یاد بگیرم باید بنویسمش. یعنی من مثلا شبای امتحان میشستم از روی جزوم یا از روی کتابم نوت برداری میکردم.
یه نکته، هری سال ششم با اسلاک هورن ملاقات میکنه و سوالش رو میپرسه و اینجا تو دفتر خاطراتی که به هری میبره نشون میده کلاس پنجمیه، مینویسه یه سال پنجم، یعنی هنوز اونجا اطلاعاتی نداره که چجوری تبدیل به هورکراکس کنه.
خب نه، اتفاقا اونجا تام میدونه هورکراکس درست کردن چطوریه، سوالی که براش هست اینه که چند تا هورکراکس میتونه درست کنه.
آها
آره، که برگای اسلاکهورن آره.
سوالی که از هوریس اسلاکهورن میپرسه اینه که آدم چند تا میتونه هورکراکس درست کنه و اسلاکهورن بهش میگه که 7 تا کشتن یه نفر به اندازه کافی زشت و تاریک هست، چه برسه به اینکه آدم بخواد 7 تا قتل کنه که 7 تا هورکراکس درست کنه. این اون سوالش سر تعداده، مشکلش سر تعداده، داستانو میدونه چیه. ماجرا رو در جریان هست.
اون نفس ماجرا مشکلی نداره.
آره.
ولی خب اگه انگشتره بود قاعدتا با شناختی که از خانم رولینگ داریم بعد اون انگشتر توی دست تام می بود اینجا که هری رفت دیدش. با وجود مخالفت و ترسی که رون داره، هری میره دفترچه رو برمی‌داره بازش میکنه، ولی میبینه که دفترچه خالیه. تو صفحه اولش هم حالا به انگلیسی نوشته TM Riddle، پشتش هم اسم یه مغازه ماگلی رو نوشته. با دیدن این مسئله هری میگه که پس صاحب دفترچه ماگل زاده است. حالا البته ما که میدونیم ماگل زاده نیست، ولی توی دنیای ماگلا بزرگ شده دیگه. این یه شباهتیه بین هری و صاحب دفترچه، یعنی کلن شباهت‌های زیادی بین هری و تام ریدل هست که اینو دامبلدور هم بارها بهش اشاره میکنه در طول داستان. اینجا یکی از اولین شباهت‌هاییه که ما میبینیم دیگه، یعنی شاید اولین شباهتیه که میبینیم که جفتشون تو دنیای ماگل‌ها بزرگ شدن و هری هم اینو متوجه میشه. اسم ریدل که میاد، رون میگه این اسم برام آشناست، میگه که وقتی داشته مدالای تالار مدالا رو تمیز میکرده اسمش رو روی یکی از مدالا برای خدمات ویژه به مدرسه دیده که تاریخش هم برای 50 سال پیش بوده. اینجا چند تا سوال به وجود میاد، یکی این که ریدل برای چی مدال گرفته. رون یه سری فرضیه جالب میگه که یکیش از همه خیلی قابل توجه تره، میگه شاید مرتلو کشته که به همه لطف کرده،
زد تو خال. واقعا زد تو خال.
آره، باز دوباره از اون شیطنتای خانم رولینگ که جواب معما رو مستقیم راحت جلوی چشمون گذاشته.
من یه سوال مطرح کنم، اینجا نوشته که شاید توی امتحانات سطح عالی یا همون سمج، حالا توی امتحانات سطح عالی جادوگری، البته سمج نه، سطح عالی جادوگری نمره 30 گرفته باشه، نمره میدن اونا رو؟ من تا جایی که یادمه اینا بر ارزشیابی طور بود دیگه، یعنی عالی، فراتر از حد انتظار، چه میدونم اکستراوردینری، گریت، چه میدونم این چیزا بودش نمره هاشون.
آره،
حالا نمیدونم سطح عالی جادوگری سمش که اینطوری بود، سطح عالی جادوگری چجوریه. آره. بله، تو متن انگلیسی هم 30 نوشته، ولی خب سطح عالی جادوگری نیست، همون اوردینری ویزاردینگ لول یا همون سمجی که ما میشناسیم، ولی خب
سطح مقدماتی جادوگری،
سطح مقدماتی. بله، maybe he got 30.
خب این همونیه که اول این کتابم اشاره شده بود دیگه، که در موردش صحبت کردیم.
آره،
که نمره ای نیست و اینا. حالا اینی که میگه maybe he got 30 OWL، دیتا OWL گرفته،
من بعید میدونم که این نمره باشه منظور از این 30ه، چون اصلا چنین چیزی بعیده.
کلن رون داره شوخی میکنه، اصلا تک تک جمله هاش، یا میگه or save the teacher from the giant squid.
من اینم که اینجوری نگاه
کنی، اصلا کلن داره شوخی میکنه.
من اینم که اینجوری نگاه کنی.
آره دیگه، مرتل هم که میگه شوخیه، مرتل هم که میگه دیگه. میگه که شاید مرتل رو کشته که خیلی لطف کرده به یعنی کاملا داره شوخی
به همه لطف کرده.
آره، منظورش هم که 30 تا مثلا
30 تا درس رو قبول شده توی
آره
داره. من فهمیدم الان منظورش اینه که شاید 30 تا درس رو توی امتحانات سمج قبول شده و یعنی مثلا اون فراتر از حد انتظار گرفته.
آره، احتمال خیلی زیاد همینه.
آره،
این حرفا رو رون در حضور هرمیونی میزنه.
بله بله، همون جایی هم هستش که هری دفترچه رو پیدا کرده، اومده داره به هرمیونی توضیح میده که چگونه پیداش کرده.
بله دقیقاً چگونه.
ببین یعنی چگونه نه چگونه. من توجه شما رو جلب میکنم به خط چهارم صفحه 263 کتاب قدیم.
بعد این چگونه هم با نیم فاصله ننوشته ها، یه موقع که نزدیک بشه به چگونه.
باریکلا قویاً میخواسته تأکید بکنه که چگونه نبوده. والا بله. این فصل میلاد پر از این نکته های دلنگیز توه.
قضیه بعدی قضیه 50 ساله که باعث میشه هری و هرمیونی به یه نکته دقت کنن، اینکه هم تالار اسرار 50 سال پیش باز شده، هم ریدل 50 سال پیش مدال گرفته. پس شاید دفترچه خاطرات یه اطلاعاتی از داستان تالار داشته باشه. اما فعلا که چیزی تو دفترچه نیست، نمیدونیم هم چجوری ازش اطلاعات بکشیم بیرون. جالبه حالا که دفترچه دست هری افتاده، کتاب نوشته که دیگه حمله هم اتفاق نمیفته، خیلی هم بی ربط و یهویی، یعنی اصلا هیچ ربطی نداره. آره دفترچه دست هری، همینطور اون برای خودش دست هری، حمله هم اینور اتفاق نمیاد. رون چپ و راست به هری هشدار میده که خیلی به دفترچه ور نره. اینجا یه ذره اون روحیه پرسی تور رون رو مشاهده میکنیم که هی رو مغز هری را میره که مواظب باش مواظب باش.
بابا این آخه به خاطر اینکه تقصیر اینم نبود، وقتی که هرمیونی هم دوتا فن قوی رو این دفترچه پیاده کرد و دید بهش نتیجه ای نمیرسه، به نظرم رون بیشتر ترسید، اومده یه دونه ورد اپارسیومو گفته اگه تلفظشو درست بگم، و یه بار اومده از تو کیفش یه دونه پاکون در آورد. خدا این دختر خیلی واقعا جالبه به نظرم. پاکون رو از کوچه دایگان گرفته، اسمش پاکون فاش کننده است. وقتی یه پاک میکنی تازه نشون میده که توش چی بوده.
برعکس کار انجام.
عاشق این دنیای جادوگری ام. از اونجا دیگه رون ترسیده گفته بابا گیر نده به این دفترچه. گیر نده. اونم گوش کرد.
رها کن.
آره.
ولی هری به این چیزا گوش نمیکنه. یه چیز مرموز افتاده دستش که اتفاقا شاید بتونه اون سوال قبلی هری رو که در مورد اینکه تالار مثلا برای چی باز شده و کی باز شده و چه اتفاق افتاده اینا رو هم جواب بده. واقعا انتظار داره هری بی خیالش بشه، فضولتر از این حرفاست. تا تاوتوشو در نیاره ولکن قضیه نیست، همش به این فکر میکنه که چرا باید یه نفر بخواد از شر این دفترچه خلاص بشه. یعنی این سوال اصلی الان اینجا اینه، اصلا بحث تالار و اینا نیست. کتاب نوشته که خود هری هم نمیفهمه چرا نمیتونه بی خیال دفترچه بشه. از همون لحظه اولی که پیداش کرده به شدت تحت تاثیرش قرار گرفته. با اینکه خالی بود، هی ورمیداش ورقش میزد، توشو نگاه میکرد تا بتونه یه چیز سر در بیاره. معلوم نیست از یه دفترچه خیلی ساده ای که مثلا هیچی هم توش نیست چرا این اینقدر تحت تاثیر قرار گرفته. تازه الان هری نمیدونه این دفترچه چیه، چه جایگاهی داره. ولی هورکراکس ها کار خودشونو میکنن، انگار که اون تیکه های مختلف هورکراکس با هم ارتباط خوبی دارن. تا الان هری اسم تی ام ریدل رو نشنده بوده، ولی حس میکرد این اسم یه معنی براش داره، انگار که یه دوستی بود که وقتی بچه بوده باهاش دوست بوده، حالا اسمشو یادش رفته. قشنگ آدم احساس میکنه اون کار اون هورکراکس توی در واقع وجود هریه دیگه.
دقیقا بحث همینه. ما میتونیم اینطوری برداشت کنیم که این هورکراکس ها تقریبا نه تنها یه رابطه ای با همدیگه دارن، بلکه حالت یه دیتابیس مانن، یه بانک اطلاعاتی طور از اون حافظه شخص اصلی انتقال میدن، نه تنها یه توانایی، قدرت، استعداد رو انتقال میدن، بلکه بخشی از خاطرات اون شخص رو هم به اون شیعی که دارن توش ذخیره میشن هم انتقال میدن. مثلا همین دفترچه خاطرات بخشی از خاطرات تام ریدل دیگه. ما میتونیم این تصور هم کنیم که بخشی از خاطرات تام ریدل ممکنه توی وجود هری وجود داشته باشه، در اندرون هری.
بله همون جایی که میلاد گفت.
اندرون واقعا نکته زیبایی بود. ممنونم.
تو کتاب نوشته که هری نمیفهمید چرا دفتر از خودش جدا نمیکنه. همین دقیقا حرفای میلاد، چون هورکراکس بوده و اینا به همدیگه جذب میشدن، نمیتونستن ازش جدا بشن و خودش دلیلش رو نمیفهمیده. ولی اینجا رولینگ داره باز هم به ما اطلاعات میده که وقتی دوباره میایم کتابو از اول میخونیم، یعنی یه بار خوندیم میایم دوباره میخونیم، میفهمیم که اینجا قبلا بهمون میگفته و ما نمیفهمیدیم. اینش هم باز از همون چیزایی بود که میلاد همیشه میگه و آدم لذت میبره.
بچه میرن تالار مدالا و اسم ریدل رو یکی دوتا مدال دیگه هم پیدا میکنن. عجیبه ولدمورت و این همه مدال و افتخار مثبت.
دانش آموز برجسته‌ای بوده رسمن.
آره دیگه باهوش بوده دیگه،
بچه خار معلم ها بوده.
دقیقا دانش آموز برجسته‌ای بوده. کسی که تو 16 سالگیش بتونه همچین دفترچه خاطراتی درست کنه قطعا جادوگر برجسته‌ای بوده. اصلا اینو دست کم نگیرید اصلا.
آره. ولی اینکه هنوز اسمش رو حفظ کردن توی اون بخش توی هاگوارتس و از بین نبردن به خاطر کارنامهش خیلی
زیباست،
جالبیه. آره
بله و قابل توجه.
نه اینجا اینجوریه که یه نفر که یه طوری باشه سریع اسمش اگه اینقدر خوششانس باشه که روی خیابونی باشه زود عوض میشه. زود.
آره هر هفته عوض میشه، یعنی مثلا هر شوقه شهری که میاد اول اسم خیابونا و کوچه ها رو عوض میکنه. ولی خب دینامیت هم نذاشتن روی مداله که منفجرش کنن از بین بره. اینم به هر حال نکته ای بود که من دوست داشتم بگم.
بله.
حالا این نکته ای هم که امید گفتش، من امیدوارم که به خاطر کشت سیب زمینی چند سال دیگه پاسارگادم خراب نکنن. طبق این گفته جدیدی که تازگی عنوان شده، امیدوارم پاسارگاد چند سال دیگه به خاطر کشت سیب زمینی از بین نره.
بله.
آره اصلا بعید نیست.
خب حالا برای چند دقیقه کوتاه از داستان دفترچه آقای ریدل جدا میشیم به خاطر اینکه امروز روز ولنتاینه و
به به.
آقای لاکارت عزیز یک برنامه ویژه برای مدرسه تدارک دیده
برای تغییر روحیه.
بله از جمله تزیین سرسرای بزرگ
با تم لباسش.
بله
حاضرم شرط ببندم اون رنگ رو به خاطر اینکه رداشو داشته انتخاب کرده.
و کوتوله هایی به اسم کیوپید که برای گرفتن و تحویل دادن تبریکات و مدرسه اینور اونور میرن. از همین تریبون تشکر میکنم از اینکه این کیوپید ها ترجمه نشدن به اسم جن مثلا
جن عشق.
آره
جن عشق در یونان باستان
جن صورتی.
البته به جاش ولنتاین و والنتین ترجمه کردن که زیاد دلمونو خوش نکنی.
وای کلا که یه وقت فکر نکنیم این ولنتاین همون ولنتاین ها. نه
خب بریم جلوتر توی داستان، جایی که یکی از این جنهای صورتی از این کیوپیت ها میفته دنبال هری که براش یه شعری رو بخونه.
بهترین کادوی ولنتاین دوستان اینجا نصیب هری میشه که 100 سال میخواست کادوی ولنتاین نگیره به اون شکل. حاضر بود هرچی پول داره تو گرینگوتس رو بده آب بشه بره تو زمین، ولی این کادو رو نگیره. آخه این چه شعر بی خودیه داده اون کیوپید با اون سیبیل بیاد واسش بخونه. حالا سیبیل تصور بنده است ولی کلن
واقعا خب کی میتونه اینو فرستاده باشه؟ آیا کسی غیر از خانم جینی ویزلی هست؟ همونجا وایستاده داره نگاه میکنه که این کیوپیده میخونه یا نمیخونه.
شعرش درست ترجمه شده واقعا.
توجه شما رو به ابیاتی چند از شعر رمانتیک ولنتاین جلب میکنم. اینجا رو باید اکو بدیم رو صدا.
همین که تلاش نشده که قافیه در بیاره خودش خوبه. دو چشم سبزش مثل خیاره، موهاش سیاه مثل تخت سیاهه، کاش مال من بود این پسر خوب فاتح جنگ با لرد سیاهه.
چه مولودی وار
چه ریتمیک خوب.
یعنی مثلا الان من منتظر بودم شکلات مکلات پرچی هم سر هوا از هوا بخوره چی سر
این مولودی وار بود هیپ‌هاپ‌تور بود. میگم دو چشم سبزش مثل خیاره، البته یه دوشاره مثل گروه سرود دبستان هم میشه.
آره همون مولودیوار بود مثلا حالت 22 بهمنی چه میدونم.
زیبا بود.
یه چیزی الان که حالا این بحث ولنتاین و این شعر جینیه و حالا یه تلاش خیلی بچگانه است که جینی ابراز علاقه کنه، اونم حالا تو روز ولنتاین به هری. میدونم خیلی ها هستن که کلن در مورد این که حالا آخر ماجرا جینی و هری با همدیگه ازدواج میکنن خیلی گله‌مندن و دوست ندارن از این اتفاقی که افتاده، ولی چیزی که واسه من جالبه اینه که خانم رولینگ از همینجا داره زمینه چینی میکنه که حالا ما میدونیم که تو کتاب شاهزاده دورگه عمیقا هری عاشق جینی میشه دیگه و تلاش هایی که این دو نفر واسه هم دیگه انجام میدن دیگه، مخصوصا جینی خیلی این وسط خیلی سعی میکنه که دورادور نه تنها به هری کمک کنه بلکه یه فاندیشن این رابطه هم محکم کنه دیگه، چون هری که تا سال ششم که اصلا تو باغ نی، سال چهارم که تو کف چوچانگشونه، سال پنجم هم که کلن دوچاره افسردگی روحی روانیه و تحت فشار خیلی شدیدیه، تازه سال ششم متوجه میشه که داستان چیه.
اتفاقا خب سال پنجم که هورموناش اذیتش میکنه، ولی خب پیش یکی دیگه میره.
پیش کی میره؟
میگه پیش کی میره؟
پیش چوچنگ میره.
پیش چوچنگ میره دیگه.
آها آره ببخشید، من اصلا یادم نبود که آره تو کتاب محفل رو لعنت به این حواس پرتی که من دوچارش شدم، آره تو سال پنجم میره محفل قرنوس، آره اونجا با چوچانگ تو اتاق ضروریات یه نوک میگیرن هم دیگه که بعد حالا
با هم صمیمی میشن.
باز میگه نوک میگیره
گند و
بالا از این کلمه بدم میاد
به هم میخوره.
با مزاز اتفاقا.
ولی خب آره من یادم نبودش، درست که خوب شد این اشاره کردیم امید، ممنونم ازت که تو الان داری جور منم میکشی.
این وسط یه کادوی ولنتاین زود هنگامم رد و بدل شد، یعنی رد شد فقط بدل نشد، اونم از طرف کارت احوال پرسی لاکارت برای هرمیونی بود که زیر بالشش قایم کرد. البته هرمیونی اینطور برداشت میکرد که یه هدیه احتمالا مرموز باشه کارت احوال پرسیه، ولی اینقدر خوشحال شده بود که رونم اونجا کفری شده که تو واقعا یه نظیر بالشت نگه میداری، ولی رون 100 سال این چیزا رو درک نمی کنه که
اینجا هرمیونی هم سری بحث رو عوض کرد،
سری زد
شنید اهمیت نداد. آره دوباره توی بدترین موقع آیه دریکو مالفوی سر میرسه دفترچه رو میبینه اونجا با اون وضعیتی هم که اون کیوپید درست کرد، همه چی افتاده ریخته رو زمین، همه چی کلن ترکیده کیف هری. دریکو میاد دفترچه رو ور میداره میبینه برای جالب این دفترچه دست هری چیکار میکنه. اگر دریکو میدونست که 50 سال پیش تام ریدل تالار اسرار رو باز کرده، الان که دفترچه رو دیده، با توجه اینکه این دفترچه رو تو خونه دیده و وقتی دابی میدونه که این دفترچه ربط به تام ریدل داره، قطعا دریکو هم میدونه دیگه. اینجا دریکو هم به هری مشکوک میشد که چون این پارسل تانگه، این مارزبانه، پس تالار اسرار رو هری باز کرده.
یه نکته ای که خشیار من الان به ذهنم رسید اینه که دریکو این دفترچه رو میبینه و ما میدونیم که این دفترچه از طریق لوسیوس به دست جینی رسیده بوده و الان رسیده دست هری. من میخوام به این اشاره کنم که این دفترچه چقدر با ارزش بوده واسه لوسیوس که دریکو هرگز این دفترچه رو تو خونهشون نباید دیده باشه، چون اگه دیده بود این دفترچه رو تو خونهشون الان میشناختش، دفترچه‌ای که دستش گرفته و میشناخت و میتونست خیلی چیزا رو متوجه بشه.
آه یعنی میخوای بگی نمیشناخت دفترچه رو؟
من میگم نمیشناخت و اینه متوجه میشد که این دفترچه دفترچه‌ای آره دفترچه لوسیوس گذاشته.
حتی میتونست اگه میدید تو مغازه کتاب فروشی فلوریش بلاتس هم میتونست متوجه بشه، چون اونجا رد و بدل شد دیگه، قطعا میتونست شناساییش بکنه. ولی من فکر میکنم تو اپیزود پیش هم راجع به مسئله صحبت کردیم که لوسیوس به مالفوی میگه که من اگه یه چیزی رو به تو نمیگم به خاطر اینه که به ما مشکوک نشن، و فکر میکنم این اتفاق نگفتن دفترچه هم دقیقا به خاطر اون قضیه است و نمیدونه مالفوی.
آره خب قطعا مالفوی نمیدونسته اون دفترچه هیچ قضیهش چیه، فقط باباش میدونسته.
خب من فکر میکردم که اصلا دریکو میدونه، برای همین گفتم که برای دریکو جالبه که این دفترچه دست هری چیکار میکنه. جمله قبلی من این بود دیگه.
آره اتفاقا خب میگم در راستای همون جملت ما داریم اینا رو میگیم دیگه. من اتفاقا میگم که اگه من نمیگم اصلا نمیدونه، من میگم اصلا این دفترچه رو نمیشناسه. یعنی این دفترچه انقدر با ارزش بوده لوسیوس هرگز اینو مثلا یه جا واقعا به طرز اصلا خیلی امنیتی اینو مخفی کرده بوده و الان مجبور شده از شرش راحت شه که حالا اینجوری ردش کرده به خاطر همون قانون آقای آرتور ویزلی. یه جورایی میخواستش از شر دفترچه راحت شه دیگه، که بعدن حالا
تکسیب میکنم آقای آرتور ویزلی قانونی نداشته،
شما مزدوری. ولی خب آقای لوسیوس مالفوی میخواسته از شهر دفترچه راحت شه، یه نقشه ای میکشه که چند نفر دیگه هم این وسط تو دردسر بندازه که دفترچه رو یه جورایی میده به جینی دیگه. من نظرم اینه که دریکو اصلا هرگز این دفترچه رو ندیده تو خونشون. الان دریکو هیچ واکنشی نداره، هیچ ریاکشنی نداره. دفترچه رو همین فکر میکنم شاید همین الان که دفترچه رو برداشته باشه فکر کرده باشه اصلا این دفترچه خاطرات هریه.
نمیدونم واقعا، من مطمئن نیستم در این زمینه، الانم خیلی قانع نشدم.
اصلا مشکلی نداره عزیزم.
چرا قانع نشدم؟ تو یه موقعی مثلا من یه همچین چیزی به وجود میاد تو میگی ببین اینجا فلانجا این اتفاق افتاده این حرفو زده، من میگم آه اوکی، ولی الان همچین چیزی به من نمیگی. خب الان داری میگی این احتمالاً نمیدونه، یعنی تو هم 100% به نظر
من نمیگم نمیدونه، من نمیگم احتمالاً نمیدونه، من میگم قطعاً نمیدونه.
خب چرا نمیدونه؟
من دارم از ارزش دفترچه پیش لوسیوس میگم که این دفترچه واسه لوسیوس مالفوی انقدر با ارزش بوده که حتی دریکو مالفوی هم تو خونه‌ش این دفترچه رو ندیده، چون اگه دیده بود اینجا میشناخت، دفترچه رو میشناخت و یه واکنشی نشون میداد، چون میدونیم که دریکو اصلا پپه‌تر از این حرفاست که بخواد سیاست مدارانه رفتار کنه. اینجا کارش اصلا سیاست مدارانه نیستش، پلشت بازی و دیوونه بازی های ساده لوحانه زیاد در میاره دیگه. تعارف نداریم که خنگتر از این حرف هاست که بخواد محافظه کارانه برخورد کنه.
بارکلا میاد همه چیزو لو میده که من میدونم.
آره یه ریاکشنی نشون میداد، یه واکنشی نشون میداد، مثلا میگفت این دفترچه، مثلا میگفت این دفترچه دست تو چیکار میکنه پاتر، همین در حد همین جمله.
دقیقاً.
خب ولی دریکو میاد به حالت فضولی دفترچه رو برمی‌داره، چون اصلا فکر میکنه این دفترچه خاطرات پاتره، میخواد ببینه پاتر توش چی نوشته که سوژه پیدا کنه مسخرهش کنه.
در تایید حرف میلاد، ببین لوسیوس هم پسر خودش رو شناخته. بذار من دوباره تو رو ارجاع بدم به همین جمله‌ای که توی فصل قبل داشتیم، گفته که باباش همونجا که بچه ها منجور مرکب پیچیده رو میخورن میرن پیشش که از زیر زبونش حرف بکشن، میگه که به من چیزی نمیگه چون که میگه که اگه چیزی بدونم به هم مشکوک میشن. خب این سیاست لوسیوسه، چون هم بچهشو میشناسه که اگه نخود تو دهنش خیس نمیخوره میره هر چیزی که میدونه به این اون میگه، همین که نمیخواد خانوادهشون مشکوک بشن برن زیر ذره بین.
آره
دقیقا، دریکو خیلی پلشتر از این حرف هاست که سیاست مدارانه بخواد برخورد کنه. لااقل تا الان خیلی پلشتر از این حرفاست که بخواد محافظه کارانه و با سیاست رفتار کنه.
بله.
چقدر به این بچه پلشت میگی؟
خب هست دیگه.
من فقط به خاطر این فکر میکردم که دریکو میدونه، به خاطر این که با خودم میگم از بین اون همه وسایلی که از توی کیف هری افتاد دریکو چرا اومد این دفتر خاطراتر برداشت. یعنی مثلا من فکر کردم که این میشناسه اینو، اومد چیزی که میشناسه رو برداشت ولی با سیاست یه حرفی زد. ولی خب حرفی که تو میزنی قانع کننده تره، من حرفم پس میگیرم.
دلیلش هم این بودش که خب اون دفتر قاطیه کتابا بوده و خب دفتر خاطرات هم تابلو دیگه مشخص میشه. آره. بر همین نظرش رو جلب کرده.
آره شباهت نداره به کتاباشون دیگه.
ولی اینجا حالا کاری به دریکو نداریم، اینجا جینیه که برگاش میریزه که اینو وسط وسایل هری مینه، میفهمه چه گندی زده.
وای واقعا.
یعنی رفت اینو از دست این دفترچه خلاص بشه، افتاد دست اونی که نباید. و دقیقا خود تام ریدل هم آخر همین کتاب برای هری میگه دیگه، میگه که جینی، حالا حداقل من تو فیلم الان یادمه که میگه جینی در واقع رفت اون دفترچه رو توی دستشویی پرت کرد و چه کسی اونو پیدا کرد؟ هری پاتر. یعنی خود تام ریدل پراش ریخت وقتی که فهمید دفترچه از دست جینی رسیده دست هری پاتر.
و دلیل وحشت جینی میدونی چیه اینجا؟ اینه که نگران اینه که جینی از اول سال داره خاطره مینویسه تو این دفترچه، داره با این دفترچه درد و دل میکنه، داره به این دفترچه میگه که عاشق هری پاتره، داره به این دفترچه میگه هری پاتر چه مثلا کاراکتر مهمیه با سرچینم دو چشم.
آره اینم جالبه.
سبزش مثل خیار و فلان و اینا. و دلیل وحشتش اینه که میترسه
خیار آخه
میترسه اسرارش رو دفترچه به هری لو بده و شاید تا الانم لو داده باشه. حالا جینی که نمیدونه هری طرز طرز استفاده از دفترچه هنوز یاد نگرفته، ولی
آره.
این فکر رو پیش خودش میکنه که نکنه تا الان دفترچه یه سری از اسرار منو پیش هری لو داده باشه و وحشت میکنه. البته اونجایی هم که تو اشاره کردی، تام ریدل میگه که جینی تحت تأثیر هوش سرشار دفترچه قرار گرفت و ترسید که میخواست از شر دفترچه خلاص بشه. مثل اینکه حواسم داره برمیگرده سر جاش.
اجازه دارم با بخشی از حرفات موافق باشم با بخشش نه؟ من فکر میکنم که جینی نگران اون نیستش که بخواد راز عشق خودش به هری رو هری از تو دفترچه کشف کنه، بیشتر نگران اون راز اصلی هستش که با تام ریدل داره، چون همین الان هم داره جلوی همه داره عشقش رو ابراز میکنه با این کیوپید مسخره که فرستاده.
خب اینو که اینجا که کسی نمیفهمه این مخفیانه است دیگه، اینجا که کسی نمیفهمه این کارو جینی کرده که
بابا کجا مخفیانه است، اتفاقا لو میره قشنگ.
خب نه لو میره که هدف جینی، یعنی جینی رو این حساب این کارو کرد که این مخفیانه داره انجام میشه، یعنی فکرش نمیکرد که قراره این گند بالا بیاد لو بره ماجرا. خب ولی اون چیزی هم که تو میگی درسته، میشه اونم مد نظر قرار داد که ترس از این داره که هری بفهمه جینیه که تالار اسرار رو داره باز میکنه، یعنی تالار اسرار رو باز کرده و اون هیولا رو هی میکشونه بیرون.
آره اینجا هری کنترلش رو از دست میده، بعد داد میزنه اکسپلیارموس. در واقع اولین باری که هری از این ورد عزیزش که عاشق وردش هست در روز ولنتاین از این روز استفاده میکنه در برابر دریکو، اینم خواستم اشاره کنم
برای پس گرفتن یکی از مهمترین هورکراکس ها.
آره
دقت کردین چقدر روند کشف راز دفترچه توسط هری پاتر توی کتاب منطقی تر از فیلمه؟ توی فیلم به هیچ دلیل میره شروع میکنه توی دفتر بنوشتن و قطره جوهر میفته و اونجوری میفهمه، ولی توی کتاب اول جوهر اتفاقی میریزه روی دفتر خاطرات و بعد هری میفهمه قضیه از چه قراره. خیلی جاهای دیگه ما میبینیم که فیلم هم از منطق دور میشه، ولی خب اقتضای فیلم و فیلم نامه است که اینجوری پیش بره.
دقیقاً یکی از بزرگترین جاهایی که به نظر من تفاوت فیلم و کتاب یه جوره غیر منطقی میشه این نقش جینیه تو فیلم. ما اصلا اینطور که تو کتاب نقش جینی رو یا اون جزئیاتی که ازش میفهمیم و نمیتونیم درک بکنیم تو فیلم، ولی تو کتاب اصلا قشنگ پیوسته است. وقتی کتاب یه دور تمام شد دو مرتبه شروع میکنی از اول بخوندن تمام اون نشونه ها رو میبینی، ولی تو فیلم اینطور نیست.
آره دیگه توی کتاب طی اون درگیری که ایجاد میشه دیگه شیشه مرکب میریزه روی دفترچه خاطرات، بعد شب هری میاد میبینه که هیچ اثری از اون مرکب قرمز رنگی که شکسته بوده نیستش، بعد شک میکنه، یه قطره مرکب میریزه روش میبینه مرکب ناپدید شد و بعد تصمیم میگیره به نوشتن.
حالا در مورد فیلم و کتابش هم به قول خودت به نظرم به اقتضای فیلمه دیگه، ولی باز به نظر من این صحنه خیلی خوب ساخته شد. در مورد حرف شادی هم فکر کنم اگه جینی رو بیش زیاد میخواستن تو چشم کنن لو میرفت، به نظرم تو کتاب باز مخفی تره.
آره
من یه دلیل دیگه هم واسه فیلم دارم، به نظرم چون این فیلم کودک و نوجوان بود، فیلم یک و دو خب خیلی فضای کودکانه تری داره دیگه نسبت به بقیه فیلم ها، اینا احساس میکنم قصد نداشتن که این بحث ولنتاین رو توی این فیلم وارد کنن، چون این اتفاق داره روز ولنتاین میفته دیگه. من یه همچین برداشت
جالبه اصلا اشاره نشده.
آره هیچ اشاره‌ای به ولنتاین و این داستانا نشده دیگه.
ببین آخه بحث چیزم هست، بحث این کیوپیدام هست، یعنی یک چالش ویژوال افکت داشتن اینا، اسپیشال افکت داشتن.
از چه لحاظی خشایه؟
سخت بوده دیگه براشون، هزینه بر بوده دیگه.
آره دیگه دوباره یک سری مثلا باید یک سری موجود جدید تولید میکردن.
تو خیال کردی اونا دوباره میمدن پروفسور فلیتویک رو دو مرتبه میکردنش؟
آره بعید نبود
بازیگر پروفسور فلیتویک رو میامردن.
آره واریک دیویسو
میکردن کیوپید دوتا بال میذاشتن روی سرشوناش، گفتن برو این نقشم بازی کن که تو کارنامه پررنگت بگنجه.
آره به خدا گیر آورده بودن این بنده خدا.
من نقطه خیلی جالبه گفته که توی حذفیات این فصل میخوام بهش اشاره کنم که تو نسخه فارسی نیومده، در مورد همین جشن ولنتاین که لاکهارت داره سخنرانی میکنه، یه جاش هست که میخواد مثلا از همکاراش دعوت کنه که اونا بهش کمک کنن و میگه که در ضمن اطلاعات پروفسور فلیتویک درباره ورتای وجدامیز از همه ما بیشتره. متن اصلا نوشته شده که در ضمن اطلاعات پروفسور فلیتویک
ورتای افزایش حجم. آره
نه
این دفعه یه چیز دیگه،
یه صفتی به فلیتویک داده که ننوشته تو ترجمه. لاکارت به فلیتویک میگه پدر سوخته روزگار دیده، این توی ترجمه نیومده.
چرا آخه؟
ادامه رو که بخونین میفهمین. بهش میگه پدر سوخته روزگار دیده، تو ادامه نوشته پروفسور فلیتویک صورتش رو با دستهایش پوشاند.
فکر کن پروفسور فلیتویک شیطونی کنه مثلا، ناقله بازی دقیقه از این کارا مثلا کنه.
حتی فلفل هم چریزه.
بله
من حقیقت سکوت میکنم.
یه فرق دیگه هم که کتاب با فیلم داشت، حالا مفصلتر توی اپیزود فیلم صحبت میکنیم، ولی این مدل صحبت‌های هری و تام اصلا کلن فرق داشت. یعنی این که جملاتی که استفاده میکردن با هم متفاوت بود، مدلی که حرف زدن با هم. حالا به هر حال ریدل از هری میپرسه که چجوری دفترچه رو پیدا کرده، که هری براش داستان دستشویی مرتل رو تعریف میکنه، بعد در مورد تالار اسرار میپرسه. اینجاست که ریدل براش توضیح میده اون زمان اونجا بوده و میگه بذار بهت نشون بدم چه اتفاقی افتاده. همین چیزی که میگم توی فیلم بهش میگه که هری ازش میپرسه میتونی بهم بگی، میگه نه، بعد میگه ولی میتونم نشونت بدم. آره، ولی اینجا خیلی راحت میگه که اینو میدونم، میخوام بهت نشون بدم.
اصلا جالبیش اینه که اینجا برخلاف فیلم تام ریدل اصرار داره که یه چیزی رو به هری نشون بده. تو کتاب هری بعد از اینکه تام بهش میگه که میتونم به جای اینکه حرفای منو بخونی تو دفترچه میتونم ببرم بهت نشون بدم خودت ببینی، هری دو به شکه، یعنی اصلا شک داره که چجوری میشه که من برم خاطرات اینو خودم ببینم. بعد تام بهش میگه بذار من بهت نشون بدم، که هری میگه باشه، ولی تو فیلم اینجوری نیست. تو فیلم تام مینویسه نو، هری یه حالت استیصال، یه درموندگی پیدا میکنه. بعد یهو تام مینویسه که میتونم بهت نشون بدم.
دراماتیک تر شد.
آره.
آره.
یکی از جذابیت‌های اصلی این داستانای هری پاتر برای من این بحث خاطرات. حالا چه این چیزی که ما توی این کتاب میبینیم که از طریق این دفترچه انجام میشه، و دیگه بعدش هم که از طریق پنسیو یا قدح اندیشه خیلی ازش استفاده میکنیم توی کتاب 4، کتاب 6 و کتاب 7 و کتاب 5.
بله.
این برام کلن خیلی جذابه، یعنی این که شاید یکی از جذابترین چیزایی باشه که من رو به این داستان جذب میکنه. این که شما فرض کنید که مثلا پدر بزرگتون که نشسته براتون از داستانی از مثلا دهه 30 دهه 40 تعریف میکنه، شما به جای اینکه حرفاشو بشنوی بتونی بری خودت با چشمای خودت اون صحنه رو ببینی. واقعا این اختراع فوق‌العاده ای، یعنی که من نمیدونم خانم رولینگ اینو از کجا الهام گرفته همچین مدلی از ارائه خاطرات رو، ولی واقعا درود بهش. تام هری رو به خاطره خودش تو 50 سال پیش میبره، شبی که موفق شده مقصر حمله های مدرسه رو دستگیر کنه.
ضربه ای به در دفتر خورد. جادوگر پیر با صدای ضعیفی گفت بفرمایید تو. پسری که حدوداً 16 سال داشت کلاه نکتیزش را درآورد و وارد دفتر شد. نشان نقره‌ای دانش آموزان ارشد روی سینه اش می درخشید. خیلی قد بلند تر از هری بود، اما مثل او موهای مشکی پرکلاقی داشت. مدیر مدرسه گفت
او ریدل.
ریدل که دل واپس به نظر می رسید گفت می خواستین منو ببینین پروفسور دیپت؟ دیپت گفت
بفرما بشین. همین الان داشتم نامه ای رو که برام فرستادی میخوندم.
ریدل گفت اوه. در حالی که دستهایش را خیلی محکم به هم میفشرد روی صندلی نشست. دیپت با مهربانی گفت
پسر عزیزم، به هیچ وجه نمیتونم بذارم تابستون توی مدرسه بمونی. مطمئنن تعطیلات دلت میخواد بری خونه، درسته؟
ریدل فوراً گفت نه، ترجیح میدم توی هاگوارتس بمونم تا اینکه برگردم به اون. دیپت با کنجکاوی گفت
فکر کنم تعطیلات تابستون توی یه یتیم خونه یه ماگلی زندگی میکنی، نه؟
ریدل کمی صورتش سرخ شد و گفت بله قربان.
ماگل زاده هستی؟ ریدل گفت دو رگه هم آقا، پدر ماگل و مادر ساهره.
و پدر و مادرت هر دوشون؟
مادرم درست بعد از تولدم از دنیا رفت آقا. توی یتیم خونه به هم گفتن فقط به قدری زنده موند که اسمم رو انتخاب کنه. تام که اسم پدرم بود و ماربولو که اسم پدر بزرگم بود. دیپت با دلسوزی زیر لب نوچ نوچ کرد و با آهی گفت
آخه میدونی تام، شاید در حالت عادی میشد برای ترتیبات خاصی رو فراهم کرد، ولی در وضعیت فعلی
منظورتون این حملات آقا؟ وقتی ریدل این را گفت هری به وجد آمد و از ترس اینکه چیزی را از دست بدهد نزدیکتر رفت. مدیر گفت
دقیقاً پسر عزیزم، حتما متوجهی باید خیلی بیفکر باشم که اجازه بدم وقتی ترم تموم شد توی قلعه بمونی، مخصوصا بعد از اون اتفاق دلخراش، مرگ اون دختر بچه بیچاره. توی یتیم خونه جاد خیلی امن تره. راستشو بخوای وزارت جادو حتی دیگه به این فکر افتاده که مدرسه رو تعطیل کنه. هیچ پیشرفتی توی پیدا کردن منبع این اتفاقات ناگوار نداشتیم.
چشمهای ریدل از حدقه بیرون آمد. آقا، اگه این شخص دستگیر بشه؟ اگه این حملات متوقف بشه؟ دیپت روی صندلیش راست نشست و با صدای زیری گفت
منظورت چیه؟ ریدل، منظورت اینه که درباره این حملات چیزی میدونی؟
ریدل سریع گفت نه آقا. ولی هری مطمئن بود این از جنس همان نهاییست که خودش تحویل دامبلدور داده بود. دیپت که کمی مایوس به نظر می رسید دوباره به صندلیش تکیه داد و گفت
میتونی بری تام؟
ریدل بی سر و صدا از روی صندلی بلند شد و با گامهای سنگینی از اتاق بیرون رفت. هری او را تعقیب کرد. از پلکان مارپیچ متحرک پایین رفتند و به کنار مجسمه گارگویل رسیدند که در راهروی نیمه تاریک بود. ریدل ایستاد و هری هم پشت سرش ایستاد و او را تماشا کرد. برای هری روشن بود که ریدل سخت مشغول فکر کردن بود. ریدل داشت لبهایش را می‌گزید و روی پیشانیش چین افتاده بود.
به نظر شما تام خاطرات دروغ توی دفتر می نوشته چون میاد خاطرات اون 50 سال قبل رو به هری نشون بده، ولی خاطرات اشتباهی رو نشون میده یا حداقل بخشی از واقعیت رو نشون میده، کامل نشون نمیده، چون به هر حال دفتر خاطره چیزی که تو واقعیت رو توش مینویسی، در طول روز هر اتفاقی افتاده باشه مینویسی واسه خودت، ولی دفتر خاطرات میاد اینجا به هری یه بخشی رو نشون میده که فقط میخواسته اون بخش رو ببینه. یعنی دفتر خاطر از خودش هوش داشته. چجوری به نظر شما؟ به خاطر اینکه هورکراکس بوده و بخشی از روح ولدمورت بوده میشه گفت به نوعی هوش داشته، ولی خب اگه هورکراکس ها اونقدر هوش داشتن که میتونن متوجه دشمنشون بشن، چرا باز اونقدر هوش داشتن که به اون دشمن جذب بشن، یا اونقدر هوش نداشتن که بتونن راه فراری پیدا کنن واسه فرار از اتفاق بد؟
ببین ایاز، هدف از اصلا خود تام بعدن جلوتر تو خود کتاب میگه دیگه، هدفش از ساختن این هوکراک جدا از این که بخشی از روحش رو واسش نگه داره این بوده که، یعنی مأموریت اصلی این هوکراکس این بوده که تالار اسرار رو دوباره باز کنه و کار نیمه تموم تام مارول و ریدل رو به سرانجام برسونه. یعنی مأموریت اصلیش این بوده. بعد دروغ ننوشته، خب اون چیزی که اتفاق افتاده رو واقعا نوشته، خب ولی بخشیشو نوشته دیگه. میشه اینجوری گفت که این میاد بخشیشو به هری نشون میده که هری به تام بدبین نشه، این میاد اون بخشیو به هری نشون میده که مثلا کار این بوده، یه شرقی هم راه بندازه تو هاگوارتس دیگه، کار
اعتمادشو جلب کنه.
آره یه جورایی دقیقا میخواسته اعتمادشو جلب کنه. این یه بخشیشه. یه بخش دیگه‌ش هم که اینکه هوششون چجوریه، هوش این دفترچه که اولا که خب ما میدونیم که این دفترچه هم همونقدر که هری بهش داره جذب میشه، همونطور که خشایار گفت دلش نمیاد دفترچه رو بندازه دور، یه جورایی دفترچه هم دوست داره به هری جذب بشه دیگه، چون اینا یه چیز واحد دارن، اینا یه بخشیشون یه چیز واحده، دوست دارن به هم دیگه جذب بشن.
یه نفرن.
بعدم که خب موقعی هم که هری از یه وسیله واسه نابود کردن دفترچه استفاده میکنه که دقیقاً بخشی از خود دفترچه است، یعنی از نیش باسیلیسک، قاعدتا نمیتونه اونو دشمن شناسایی کنه به نظرم.
آره کاملا موافقم.
حالا یه فرضیه ای هم که هست به نظر من اینه که ایاس تو گفتی که آدم واقعیت رو توی دفترچه‌اش مینویسه، ولی اینکه حالا بخشیش رو مینویسه یا نه، من فکر میکنم اون هر کسی واقعیت رو از دریچه دید خودش مینویسه و اون چیزی که واسش مهم هست رو مینویسه. یعنی ممکنه که در اون زمان توی دفترچه کل ماجرا رو ننوشته باشه تام، صرفاً بخش هایی که واسه خودش اهمیت داشته رو نوشته و بعد همون بخش ها رو داره نشون میده.
و یه نکته‌ای که هست همیشه من واسم جالبه، من خب تاریخ خیلی دوست دارم و کلن مطالعات تاریخی من بد نیستش، ولی یه جمله‌ای که هستش این دفترچه داره یه جورایی داره یه بخشی از تاریخ رو داره میگه دیگه، داره 50 سال گذشته رو روایت میکنه واسه هری. یه جمله معروفی هست که میگه آقا همیشه تاریخ و فاتحان مینویسن دیگه، من اون فاتحانم از دید خودشون مینویسن، قاعدتا نمیان اون چیزایی که از دید خودشون کثیف درتی چه میدونم زشت قلم داد میشه رو باری کله اونا رو بیان مکتوب کنن.
چیزی که مشخصه و قدرت خیلی بالای رولینگ رو توی نویسندگی نشون میده اینه که فوق العاده زیاد شباهت بین شخصیت اصلی مثبت پروتاگونیست و شخصیت اصلی منفی آنتاگونیست که کودکی شبیه هم، حتی از لحاظ ظاهر شبیه هم دیگه، خیلی شبیه هم دیگه، نکات خیلی زیادی رو شبیه هم دیگه داشتن، ولی اونقدر تونسته دوتا شخصیت رو با شباهت‌های زیاد متفاوت خلق کنه که آدم بتونه با شخصیت اصلی مثبت همزاد پنداری کنه، بتونه درکش کنه و بفهمه و در کنارش بتونه شخصیت منفی رو هم درک کنه و این بین کلی شباهت هست، ولی اونقدر قلمش قوی، اونقدر استعدادش بالا بوده که تونسته با وجود این همه شباهت دوتا شخصیت کاملا متضاد و روبروی هم رو خلق کنه.
واقعا خیلی جالبه اینکه میگی ببین آدم قشنگ، حداقل من نمیتونم حالا جمع ببندم، قشنگ تحت تاثیر کاریزمای تام ریدل قرار گرفتم من. من کسی نیستم که توی داستانها شخصیت‌های منفی رو دوست داشته باشم، اصلا هیچ کدوم از شخصیت‌های منفی که توی داستان‌ها توی فیلم من تحت تاثیرشون قرار نمیگیرم، اصلا دوستشون ندارم، همیشه طرف شخصیت مثبت داستان هستم، ولی به لحاظ شخصیتی. ولی نمیدونم چرا تام ریدل منو جذب میکنه و وقتی که اون معمای اصلی داستان حل میشه من هرگز باور نمیکردم، یعنی من به شدت مقاومت کردم که بگم نه این چیزی که دارم میخونم اشتباهه، امکان نداره.
ببین این فقط شخص تو نیست، واقعا حرف درستی زده، این کاریزمای کاراکتر تامه. یعنی ببین من کتابو هر بار که میخونم دوباره تو دامش میافتم، دوباره گولشو میخورم، دوباره تحت تأثیر رفتارش و حرف زدنش قرار میگیرم شدیدن. این اصلا چیز کوچیکی نیست، یعنی کاملا تو شخصیت این فرده و اینقدر باورپذیر رولینگ اینو خلق کرده که تو هر بار تلس میشه انگار یه جورایی.
حتی تو کتاب شاهزاده دورگم این اتفاق میفته، یعنی که وقتی کودکیشو میبینی وقتی که نوجوانیشو میبینی.
بله این موضوع رو حتی دامبلدور هم بهش اشاره میکنه که بخشی از موفقیت تام این کاریزمایی بود که داشت، اینکه تام تونستش به رهبری یه گروه فوق افراطی اصیل پرست فوق‌العاده چجوری بگم ذهن بسته آره فاشیست متعصب باریکلا به رهبری یه گروه فوق‌العاده متعصب برسه کاریزمایی بود که داشت. تو حساب کن خانواده‌ای مثل مالفوی اومدن زیر پرچم تام، تامی که اصلا مشنگزاده بود، تامی که اصلا معلوم نبود ادعایی که
واقعی کلمه بندش شدن.
و فراموش هم نکنیم دیگه اکثر آدمای تاثیرگذار تو تاریخ هم دقیقاً همین شخصیت‌های کاریزماتیک داشتن.
کلا اتفاقاً که موضوع اصلا همینه، ما چنین رفتاری توی گریندلوالد هم میبینیم دیگه و از اون طرف توی هیتلر، توی هیتلر، توی موسولینی، توی ناپلئون بناپارت،
چون به نظرم توی... واقعا تو اصلا... همه‌شون هست، تو همه‌شون.
بله که در اصل وعده بود.
مثبتاش هم یه اسم میبریم، مارتین لوتر کینگ خیلی میاد تو ذهن من.
خب بله بله.
راجب تاثیرگذاری
کاریزما که منفی نیستش که.
بله. آره کاریزما صرفاً یه پتانسیل منفی نیستش، ولی
خود رولینگ
اینجا
کاریزما داره. یعنی اصلا خود مثلا بازیگرای فانتزی تو اتفاقا الان یادمه گفت چون حالا این با هری پاتر فرق داشت. مثلا روزایی که رولینگ میومد سر صحنه قشنگ یه جوی درست میشد که همه انگار که مثلا یه سلبریتی مثلا چه میدونم آخه نویسنده قرار نیست اینجوری باشه اصولا که مثلا اینجوری همه تحت تاثیرش باشن حالت ملکه طوری مثلا.
خب رولینگ واقعا فراتر از یه نویسنده است. آره
آره 100%.
اینو گفتی من یاد چی افتادم، یه پشت صحنه میدیدم از سریال سرگذشت ندیمه که مارگارت آتفود رفته بود سر
آره. مستنده منم آره. دیدم اونو.
ببین این فضایی که داری میگی در مورد رولینگ اصلا اونجا نبود. بله. در حالی که بازم مثلا مارگارت آتفود آدم کمی نیست.
نه بابا ولی... برده جایزه نوبله، نوبل ادبیات.
ولی خب رولینگ اصلا نمیدونم چه کاریزمایی.
نه اصلا حرف ما واقعا این نیست که رولینگ بهترین نویسنده دنیاست. یعنی واقعا آره. نویسنده بزرگ که خیلی زیاد داریم. بس هم کاریزماست دقیقا.
100%.
اصلا موضوع اینه که امید این کاریزمایی رو که تو داری میگی حتی ما تو قلم رولینگ هم میبینیم. ما تو قلم خانم رولینگ
اصلا برای همین میتونه یه شخصیتی مثل تام ریدل خلق کنه.
اصلا دقیقاً ما ببین اصلا تام ریدل چیه، ما الان داریم واسه هر فصل هر کتابش یک ساعت یک ساعت و نیم صحبت میکنیم. این اگه کاریزمای قلمش نیست پس چیه؟
4 ساعت صحبت میکنیم، شما یک ساعت و نیمش رو میشنوین.
ما صحبت میکنیم یه نفر داره از میکنه یه نفر هی میکنه یه ساعت
ما 4 ساعت حرف میزنیم
با دستم اشاره نمیکنم.
ولی خب این اصلا کاریزمای قلمشه، این پتانسیلیه که این بشر داره و ما رو میخکوب میکنه حقیقت.
آره حالا اینجا اولین جاییه که ما به صورت مستقیم با تام ریدل آشنا میشیم. با آقای تام ریدل حالا کار داریم و در مورد شخصیتش بسیار صحبت خواهیم کرد. توی دفتر دیپت که هستن، دیپت از تام میپرسه که مگه اطلاعاتی داری در مورد این که این اتفاقات مثلا زیر سر کیه، و تام یه مکسی میکنه و یه نهی میگه که جالبه خانم رولینگ نوشته که هری این لحظه حس میکنه این نهی که تام گفت از جنس همون نهیه که خودش به دامبلدور گفت. اینم دوباره یکی دیگه از شباهت هایی هست که به صورت غیر مستقیم خانم رولینگ به ما نشون ده، حالا شاید هم مستقیم که هری و تام ریدل دارن.
مستقیم تر از این که نمیشه.
آره
در مورد همین جمله که گفتی، اینجا خری واقعا مطمئنه که این نه همون نه، ولی خانم اسلامی اونجوری که نوشته از اطمینان هری ننوشته، نوشتن که اما این نه از همون نهایی بود که هری به دامبلدور گفته بود، ولی تو متن اصلی میگه که هری مطمئن بود این نه از همون نهایی بود که فلان. یعنی اینجا داره میگه شخصیت خودش متوجه شده. خب خیلی فرقه دیگه که شخصیت بفهمه این شباهت رو یا نه.
آره
دو تا نکته است که دوست دارم بهش اشاره کنم. یکی اونجاییه که هری تازه هیجان زده شده داره مینویسه توی دفترچه خاطرات. اینجا تو کتاب من نوشته هری که هیجان زده بود با خطر خرچنگ قورباغه شروع به نوشتن کرد. حالا اینکه آدم با خطر خرچنگ قورباغه چجوری میتونه بنویسه، صفحه 272 کتاب من خط 8-9 میشه
کلن. این فصل خیلی غلط املایی داشت.
بله بله یه جا هم
زیاد
درستش کردن، البته توی چاپ جدید درست شد.
یه جا هم دقیقا بعد از این نقل قول، اونجایی که البته تام دامبلدور رو میبینه، اینجا اشاره شده که دامبلدور موی ریش و موی خرمایی داره. امیدوارم بعدا دوستان نیان گیر ژنتیکی بدن که دامبلدور مثلا تو گذشته نمیتونسته ریش و موش خرمایی باشه.
من فکر کردم موقع که اینو خوندم.
آره امیدوارم گیر ژنتیکی پیدا نکنه این بخش از داستان. ولی با خطر خرچنگ قورباغه هیچ وقت چیزی ننویسین از گذشتهتون. من یه بار با خطر خرچنگ قورباغه نوشتم، افتاد دست یکی، کار دستم داد.
خب یکی از قسمت‌های جالب این خاطره‌ای که هری می‌بینه اونجاییه که تام از دفتر پروفسور دیپت میاد بیرون و میره توی اتاق میشینه و داره به کارهای بعدش فکر میکنه.
حشایر همینجا وسط صحبتت یه نکته ترجمه هم داره. توی متن اصلی نوشته که وارد دخمه شدن که کلاس مجنون‌های هری تو اون برگزار میشد، ولی توی متن اصلی قشنگ اشاره کرده که توی دخمه‌ای که کلاس‌های مجنون هری با سنیپ برگزار میشد وارد شده. این اسم سنیپ رو حذف کرده توی ترجمه.
لازم نبوده. متوجه منظور میشدین.
قطعاً هری که با اسلاکهون کلاس مجنون نداشته.
آره دیگه. شما میخوای بگی یعنی این که با اسلاکون داشته؟ نه دیگه.
اشتباه از بنده بود، اشتباه از بنده بود.
در واقع یه اتفاق جالبی میفته اینجا. بعد از صحبتایی که تام با پروفسور دیپت میکنه، متوجه میشه که اگه این اوضاع ادامه پیدا کنه یا اگه مقصری پیدا نشه برای این وضعیتی که پیش اومده، مدرسه تعطیل میشه. تعطیل شدن مدرسه هم به معنی اینه که تام باید برگرده پرورشگاه. بنابراین اینجا یه بنبست در واقع بزرگی، یه دوراهی بزرگی برای تام به وجود اومده که بعد انتخاب کنه اینکه قصد و هدف جدش رو ادامه بده یا قصد و هدف خودش رو ادامه بده.
احسن.
قصد و هدف جدش چیه؟ اینه که فقط اصیل زاده ها توی هاگوارتس بمونن یا در واقع ماگل زاده ها تو هاگوارتس نباشن و هدف خودش جاودانه شدنه. اینجا داره انتخاب میکنه اون زمان طولانی که میگذره و تام داره فکر میکنه، علاوه بر این که منتظر هاگریده، داره به این فکر میکنه که کدوم هدف رو ادامه بده و انتخابش خودشه. یعنی تصمیم میگیره به جای اینکه راه جدش رو ادامه بده، به جاودانه شدن خودش ادامه بده.
زیبا بود.
خودش رو بیشتر جاودانه کنه. در واقع انتخاب میکنه که بیخیال داستان تالار بشه و تو هاگوارتس بمونه. چرا؟ به خاطر اینکه هاگوارتس تنها جاییه که تو میتونه هورکراکس بسازه، تنها جاییه که میتونه هورکراکس بسازه و هورکراکساشو اونجا مخفی کنه. جای دیگه نداره که بره اجناس ارزشمندی که ارزش داشته باشن و لایق این باشن که بخشی از روحش رو توش بذاره. جای دیگه نمیتونه از این چیزا پیدا کنه، که فقط تو هاگوارتس میتونه این چیزا رو پیدا کنه. پس مجبوره تو هاگوارتس بمونه.
میدونی که اشتباه گفتی.
چرا؟
نه اصلا بیشتر هوکراکساشو بعد از فارغ التحصیلیش میسازه تام.
آره ولی خب الان دسترسیش گرفته میشه ازش دیگه. دیگه نمیتونه به اونا دسترسی نداره، نمیتونه تحقیق کنه، نمیتونه چیزی پیدا کنه، بعدش هم نمیدونه اونایی که میخواد کجان که.
آها.
بنابراین مهمترین اینجا براش هاگوارتسه.
ببین تام همه هوکراکساشو توی هاگوارتس نساختش که ما میدونیم که حداقل این قصد ساختن 7 هوکراکس رو داشت که حالا یکی از دستش در رفت، شد هری، شد 8 تا.
آره شد 8 تا.
ولی
البته نه، 7 هوکراکس ساخت، یه دونه هشتمی هم خودش بود دیگه.
نه دیگه، ما میدونیم که اصلا کاری نداریم چند تا ساخت. خب ما میدونیم که این میخواستش که روحشو هفتیکه کنه دیگه، اصلا همینم از اسلاکون هم همینو میپرسه دیگه. ولی من میگم که این همه اون هوکراکسا رو موقعی که تو هاگوارتس بود نساخت، چون اصلا ما میدونیم که بعد از اینکه از هاگوارتس فارغ التحصیل میشه و میره تو مغازه برگنمبرز مشغول به کار میشه، اونجاست که اصلا اون فنجون هافلپافو پیدا میکنه که بعدم که اصلا میده دست بلاتریکس و منتقل میشه به صندوق خانواده لسترنج توی گرینگوتس. آره. یا مثلا نیمتاج ریونکلاو میفهمه موقعی که تو هاگوارتس، میفهمه کجاست، ولی موقعی که تو هاگوارتس نمیره پیداش کنه. بعد از اینکه هاگوارتس فارغ التحصیل شده میره اونو پیدا میکنه و دیگه پروفسور دیپت بازنشسته شده، زمانی که برمیگرده اونو هوکراکس گرده برمیگرده که قایمش کنه دیگه که دیگه دامبلور اصلا مدیر شده. منظور این که من همه اینا رو گفتم واسه اینکه بدونیم که اولا که همه هوکراکساشو زمانی که محصل بوده نساخته.
100%.
دومم این که اصلا اینجا این تصمیمی که این انتخابی که ولوموت میکنه چند تا تبعات داره دیگه. جدا از این که میره دنبال جاودانه شدنش، اولین کاری که میکنه اولین هوکراکسشو یه جوری درست میکنه که بیاد این ماموریتشو تموم کنه. دومین تبعاتش اینه که اینجا اصلا وجود تالار اسرار اثبات نمیشه. اینجا توی 50 سال قبل اصلا وجود تالار اسرار اثبات نمیشه دیگه.
ولی انتخابشو اینجا یه جورایی میکنه دیگه. یعنی اینجا انتخاب میکنه که حالا باید یه خاکی بر سرم بریزم، اینجا یه حرکتی بزنم که اخراج نشم یا اینکه مجبور نشم که این داستانه تعطیل نشه، چون که من میخوام جاودانه بشم. آره حالا بالاخره تام مجبوره که هر جور شده قتلی که کرده رو لاپوشونی کنه. تصمیم میگیره یه مقصر برای این اتفاق پیدا کنه تا کسی یه وقتی به خودش شک نکنه. قربانی بعدی تام روبیوس هاگرید بدبخته که یه عنکبوت بزرگ داره و توی همون دخمه ها ازش نگهداری میکنه. تام هم میخواد این عنکبوت رو مقصر جا بزنه. به محض اینکه هاگرید میاد تو دخمه ها، تام میفته دنبالش که خب میدونه هاگرید داره میره پیش عنکبوته. تام میره تا عنکبوت رو گیر بندازه ولی هاگرید مقاومت میکنه و عنکبوت فرار میکنه. حالا خاطره همینجا تموم میشه. به قول ایاز در واقع بخشی از خاطرهشو تام نشون میده، اون بخشی که دوست داره رو نشون میده و ما دیگه نمیدونیم که بعدش چه اتفاقی میفته. ولی به هر حال جواب یکی از سوالاتمون که تو این دو سال داشتیم رو گرفتیم. این سوالم از وقتی که هاگرید توی کلبه دورسلیا در واقع اون وسط دریا به هری گفت من نمیتونم جادو کنم، این سوال برامون پیش اومد که چرا، که اینجا جوابشو گرفتیم. 50 سال پیش عنکبوت هاگرید به بچه‌ها حمله کرده و یه دختر رو هم کشته. بعد تام ریدل متوجه شده، هاگرید رو لو داده، هاگرید از مدرسه اخراج شده. حداقل این چیزیه که ما الان بهش باور داریم با توجه به اون مبحثی که صحبت کردیم. کاریزمای تام ریدل باعث میشه که ما حرفشو با جون و دل بپذیریم دیگه. به هر حال هری انقدر باور پیدا میکنه به این چیزی که تو خاطره تام ریدل دیده، همونجا برای رون تعریف میکنه و فصل اینطوری تموم میشه که هری به رون میگه تالار اسرار رو هاگرید باز کرده.
نکته که هست اینه که دقت کردین شروع و پایان فصل‌های این کتاب یا حداقل کتاب های 1 و 2 و 3 با یه اتفاق جدی شروع میشه، با یه اتفاق جدی تموم میشه و بینش اتفاق بامزه و جالب میفته. مثلا اینجا میرن پیش هرمانی که توی درمانگاهه و اتفاق بد واسش افتاده، بینش قضیه لاکهارت و مسخره بازیاش پیش میاد و در پایان هم راز دفتر خاطر مشخص میشه. دوتا قضیه یه کم سنگین تر رو میاد اول قرار میده و یه قضیه بامزه رو میاد وسط قرار میده. اینجوری هم نمیذاره که مخاطب حوصله‌اش سر بره و هم اتفاقات کتاب رو میاد منطقی تر و بهتر نشون میده و این باز هم قدرت قلم رولینگی که از هیچ کدوم ما پوشیده نیست.
آره واقعا.
آره دیگه، این اون ریتم و هارمونیه که خانم رولینگ نه تنها توی هر فصل بلکه تو هر کتاب و در نهایت تو هر هفته کتاب این ریتم و هارمونی رو حفظ کرده. یعنی ما داستان رو اگه 1 تا 7 هم بخوایم نگاه کنیم باز میبینیم که همچنان این ریتم و هارمونی رو داره، این هماهنگی بین بخش‌ها، این که اگه قرار باشه دائم
کمدی و اکشن و درام
آره هی قرار باشه اتفاقات دردناک، سخت، زشت هی پشت سر هم بیفته، تو یه جایی به بعد دیگه اصلا مخت خسته میشه دیگه، میذاری کنار. این هارمونیه باعث میشه که تو کتابو میگیری دستت دیگه دلت نمیادش بذاریش پایین.
حالا نمیخوام بحثم ایجاد کنم ولی شاید مثلا کتابای تالکین این بخش کمدیش کمتر باشه. آه. ولی خب حالا
کتابای چیز مارتین اصلا تنها چیزی که نداره هارمونیه، ولی تالکین هم نداره اینج به این شدت هارمونی نداره.
تالکین
داره
کمدی داره ولی
آره
نه ریتم داره ولی اکشن و کمدی و درام اینا.
باری کلا مرسی که تا الان با همون بودید. بدونین که کامنتاتون برامون خیلی با ارزشه و کلی بهمون انرژی میده. همه جا با یوزر ویزاردینگ سنتر میتونین پیدامون کنین، توی یوتیوب هم با یوزر دمنتور یا دیوان ساز میتونین ما رو پیدا کنین و فالومون کنین، مشترکمون بشین، کامنت بذارین، بهمون دلگرمی میدین. ما هر یک شنبه ساعت 8 شب کلاب هاستمون هم برقراره که حرفای جالبی میزنیم، موضوعات جالبی مطرح میشه، سوالات جالبی رو جواب میدیم. از اسپانسر خوبمون فروشگاه فانتزی رو تشکر میکنم، از حسین غریبی عزیز تشکر میکنم و علی خانی آهنگسازمون. مرسی که با همون بودین و به ما گوش میدین، بهمون انرژی میدین. یادآوری میکنم که این قابلیت جدید که از این سیزن فراهم شده اینه که یه دکمه توی صفحه همین اپیزود هست، اگه دلتون بخواد میتونید روش کلیک کنین و هر مقدار که دوست داشته باشید به صورت مالی از ما پشتیبانی کنید. هرچند که شنیدن لوموس رایگان بوده، رایگان هست و رایگان هم خواهد بود. از امروز تا هفته آینده هم فرصت دارین که فصل بعد کتاب تالار اسرار رو بخونید که هفته آینده پا به پای هم جلو بریم.
بازم میگم خیلی خوشحال شدم که مهمونتون بودم. واقعا صحبت کردم باهاتون یه دنیای دیگه است با اون چیزی که میشنویم از پادکست. امیدوارم که باز هم مهمونتون باشم و امیدوارم تک تکتون از نزدیک ببینم. خیلی واسم عزیزید. ممنون که دعوتم کردین. خدا نگهدار شما و خدا نگهدار شنونده‌های پادکست لوموس.
مرسی عیاض عزیز که این اپیزود مهمونمون بودی. حرفای جالبی زدی. سوالات خیلی جالب تری هم مطرح کردی. ممنونیم ازت.
آره واقعا خیلی جالب. تجربه خوبی بود.
امیدواریم تو اپیزودهای آینده هم باز ببینیم.
مرسی که اومدی پیشمون.
خب فکر می‌کنم که طولانی ترین ضبط این سیزنمون رو داشتیم. خسته نباشید بچه‌ها.
خدا نگهدار.
مرسی که ما رو میشنوید. خداحافظ.
خسته نباشید. تا بعد.
Knocks.